اولین لحظات 16 آذر ماه رو پشت سر میگذاریم. شرمنده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خوش آمد میگم بهتون در هر کجای دنیا که هستید و ما رو انتخاب کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع میکنیم. از همکارم حسین قویمی
با درود فراوان. زمین لرزه‌ای به شدت 5.5 ریشتر شهرستان زوهان را در شرق ایران و در نزدیکی مرکز افغانستان لرزاند. گزارش های اولیه حاکی از جان باختن 5 و مجروح شدن 20 است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در مصر موافقان و مخالفان محمد مرسی روز چهارشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر با کوکتل مولوتوف به یکدیگر حمله کردند. بر پایه گزارش‌ها این زد و خوردها زمانی آغاز شد که هواداران مرسی به گروهی از مخالفان که در کنار کاخ ریاست جمهوری چادر زده بودند حمله کردند. ماموران پلیس در این هنگام وارد عمل شدند و دو طرف را از هم جدا کردند. به رغم شدت گرفتن اعتراض‌ها طی 2 گذشته، شامگاه چهارشنبه محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر تأکید کرد که همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی طبق برنامه روز 25 آذر ماه برگزار خواهد شد. از 2 پیش که محمد مرسی به خود اختیارات تازه‌ای داد و اختیارات دستگاه قضایی را هم محدود کرد، اعتراض‌ها در مصر آغاز شده و مخالفان میگویند که پیشنویس قانون اساسی نیز یکسویه و مغایر دموکراسی سکولار است. ناتو روز چهارشنبه از کره شمالی خواست تا 2 برنامه آزمایش موشکی خود را در سال جاری میلادی لغو کند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی تأکید کرده که انجام این آزمایش نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل است. سفیران ناتو در بیانیه‌ای از قصد کره شمالی برای انجام این آزمایش و با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک ابراز نگرانی عمیق کردند. آنها گفتند که این مسئله بر شدت بی‌ثباتی در شبه جزیره کره می‌افزاید. خبرگزاری دولتی کره شمالی خبر داده که دولت این کشور قصد دارد شنبه آینده موشکی را که قادر به حمل ماهواره است به فضا بفرستد. در ایران 8 از مجروحان آتش سوزی مدرسه شین‌آباد به تبریز منتقل می شوند. معاون فنی و عملیات اورژانس کشور به خبرگزاری مهر گفت 29 از دانش آموزان مجروح در این حادثه به ارومیه منتقل شدند و از این تعداد 8 به دلیل وخامت سوختگی از ناحیه سر و گردن برای مراقبت‌های تخصصی به تبریز منتقل می‌شوند. و افزود تاکنون گزارشی از فوت هیچ یک از مصدومان دریافت نشده است. صبح چهارشنبه آتش‌سوزی در کلاس 4 دبستان دخترانه انقلاب اسلامی در روستای شین‌آباد پیرانشهر به علت آتش گرفتن بخاری نفتی به زخمی شدن 31 دانش آموز دختر منجر شد. در تهران 2 نماینده مجلس از تعطیل کردن 5 شهر از سوی دولت به دلیل آلودگی هوا انتقاد کردند. این در حالی است که مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید تعطیلی 2 تهران تأثیری در بهبود وضعیت هوا نگذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان از تعطیلی 5 شهر ایران انتقاد کرد و اعلام کرد در حال حاضر 1/4 جمعیت ایران تعطیلند و این وضعیت به تولید ناخالص داخلی کشور خانم نوشین روزانه 800 میلیارد تومان ضرر میزند.
متشکرم آقای قویمی. گرچه فکر میکنم این ضرری که شما اشاره کردین خیلی ضرر زیادیه.
بله.
و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. زلزله در شهرستان زوهان در خراسان جنوبی شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. از آخرین جزئیات این خبر با شما خواهیم گفت. یکی از مسئولان امور اقتصادی ایران میگوید تعیین کننده نبودن پارامترهای اقتصادی پیشبینی آینده را در ایران با مشکل مواجه کرده. گزارشی هم در این باره خواهید شنید.
بدون داده ها تحلیل امکان ناپذیره.
چهل زن هنرمند ایرانی اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار هنری خود در بروکسل کردند. جزئیات بیشتر این نمایشگاه را از زبان برگزار کننده آن خواهید شنید.
بیشترینش راجع به حالت گذار که از سنت به سوی مدرن بودن داره اجتماع ایران میره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، وقوع زلزله‌ای با قدرت 5.5 ریشتر در شهرستان زوهان در استان خراسان جنوبی، آن هم در شامگاه چهارشنبه، تا کنون دست کم 5 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه چهارشنبه شب شرق ایران ساعت 20:38 دقیقه رخ داد. بنابراین گزارش، کانون این زمین لرزه در عمق 9 کیلومتری زمین بوده است. از سوی دیگر مرکز زمینشناسی آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 5.6 درجه در مقیاس ریشتر گزارش کرده است. شهرستان زوهان مرکز این زمین لرزه در 110 کیلومتری بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است. بنابر گزارش مرکز لرزه‌نگاری ایران، ظرف یک ساعت پس از این زلزله 12 پس لرزه نیز این منطقه را تکان داده است. بزرگی این پس لرزه ها از 2 تا 3.5 درجه ریشتر بوده است. خبرگزاری های داخلی ایران نوشتند که پس از این زلزله ارتباط تلفنی و اینترنتی مناطق زلزله زده قطع و اینترنت شهر بیرجند هم دچار اختلال شده است. خبرگزاری مهر نوشته است شهروندان این منطقه از ترس پس لرزه خانه ها را ترک کرده و در خیابان ها گرد آمدند. گزارش های اولیه از ترک خوردگی خانه ها به خصوص در روستاهای این منطقه خبر دادند. خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه ساختمان های روستایی منطقه زوهان خشت گلی و غیر مقاوم هستند، پیش بینی کرده است که خسارت وارد شده در روستاها بیشتر باشد. مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه خراسان جنوبی در این باره خبر داده است که در پی این زمین لرزه تعدادی از روستاهای دارای بافت فرسوده تخریب شدند. محمود علی آخوندی افزوده است که در شهر زوهان با توجه به نوسازی‌های صورت گرفته خسارت در حد ترک خوردگی دیوار و شکستن شیشه ها بود. مدیر عامل هلال احمر خراسان جنوبی هم خبر داده است که در برخی از مناطق زلزله زده عده‌ای زیر آوارها ماندند و امدادگران هلال احمر در حال تلاش برای پیدا کردن و نجات دادن زلزله زدگان هستند. ایران در مسیر شماری از گسل‌های عمده زمین قرار دارد و در سال‌های اخیر متحمل زلزله‌های شدیدی شده است. از جمله در دی ماه سال 1382 زلزله‌ای به بزرگی 6.6 درجه ریشتر شهر بم را در جنوب شرقی ایران ویران کرد و دست کم 26,000 کشته بر جای گذاشت. همچنین در مرداد امسال 2 زلزله تقریبا همزمان به بزرگی 6.3 و 6.4 درجه ریشتر اهر و ورزقان را در شمال غربی ایران لرزاند و بیش از 300 نفر در این دو زمین لرزه جان خود را از دست دادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات کشور را ادامه داد و موارد دیگری از این طرح را تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه، وزیر کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مجلس با حذف دادستانی کل کشور و همچنین حذف 7 معتمد مردمی از ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت روز چهارشنبه 15 آذر ماه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان پیشنهاد حذف حضور دادستان کل کشور در هیئت اجرایی را مطرح کرد و توضیح داد که ورود سایر نهادها و قوا به انتخابات برخلاف قانون اساسی است و نمایندگان باید با حذف این جزء از قانون موافقت کنند. اما نمایندگان مجلس در نهایت با 94 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند. در ادامه بررسی این طرح، احمد سالک نماینده اصفهان پیشنهاد حذف هیئت معتمد از ترکیب هیئت اجرایی را مطرح کرد و گفت با توجه به اینکه وزیر کشور مجری انتخابات است، حضور هیئت معتمد مشکلات را افزایش می‌دهد. این نظر نیز با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بر اساس بررسی ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، وزیر کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. طبق این ماده، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شامل وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و 7 معتمد مردمی هستند. با این حال، در 2 روز گذشته بررسی این طرح با بحث و جدل‌های زیادی در مجلس همراه بود.
یکی از اعضا هم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هست. این با اصل 118 در
نه، این بحث نظارت نیست. هیچ اشکال اختار وارد نیست. اینجا بحث نظارت، نظارتش تو آیین
معنی زیر نظر چیه؟
نظر اجراست.
هست یا نیست؟ زیر نظر یعنی یک ناظر در کنار شورای نگهبان قرار میگیره.
37 نفر حضور دارن، نمایندگان نظرشون راجع به این تبصره برای رفع ابهام اعلام بفرمایند، تصویب شد.
بر اساس این طرح، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شروط نامزدی برای انتخابات افزایش یافته و علاوه بر این که حداقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 40 و حداکثر 75 سال تعیین شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست و نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند. مخالفان این طرح از جمله دولت این اصلاح را به منزله اصلاح قانون اساسی و موجب ایجاد محدودیت در انتخابات می‌دانند. موافقان اما در مقابل معتقدند که این اصلاح موجب می‌شود افراد توانا وارد عرصه انتخابات شوند. به طور کلی می‌توان گفت که نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت عمدتاً موافق این طرح و نمایندگان عضو فراکسیون جبهه پایداری مخالف این طرح هستند. طرح اصلاح قانون انتخابات 3 آبان ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و 12 آذر نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید پست جدید اسفندیار رحیم مشایی دخالت در امور وزارت خارجه است. احمد توکلی نماینده مجلس هم درباره تغییرات در کابینه گفته احکام اداری صادر شده از سوی احمدی نژاد مقاصد غیر اداری را پشت سر دارد. حتی سایت الف از سایت‌های اصولگرا تغییر پست مشرایی از سوی محمود احمدی نژاد را دهنکجی به رهبر جمهوری اسلامی دانسته. همکارم وحید پور استاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده ریاست دفتر رئیس جمهور مهمتر بود یا پست فعلی آقای مشایی، یعنی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد.
این بستگی داره به نگاه و اولویت‌های ناظر بیرونی. گروهی میتونن بگن که این پست مهمتر نیست چون آقای مشایی با رفتن به دبیرخانه جنبش عدم تعهد دسترسیش به اطلاعات دفتر ریاست جمهوری کاهش پیدا میکنه. اما گروهی در مقابل میتونن بگن که این پست اهمیت بیشتری داره به دلیل اینکه امکان ارتباط آقای مشایی رو با طرف‌های خارجی بیشتر میکنه. فراموش نکنیم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره 7 ملاقات آقای محمد جواد لاریجانی با آقای نیک براون که با هدف بست حوزه نفوذ آقای ناطق نوری صورت گرفت موجب نوعی جنجال سیاسی شد.
آقای محمدی، برخی از سایت‌های اصولگرا مثل سایت الف اشاره کردند که تصمیم آقای احمدی نژاد در تغییر و تحولاتی که انجام داده یک نوع اقدام انتقام جویانه و یک نوع دهنکجی دونستن به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
به تنهایی و فی نفسه چنین نیست نیست، چون اینها در حوزه اختیارات آقای احمدی نژاد هست. اما به دو نکته باید توجه کنیم. اول اینکه اگر به عکس العمل روزنامه کیهان که با بیت آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک هست نگاه بکنیم، نشون میده که چنین برداشتی در میان نزدیکان آقای خامنه‌ای وجود داره. و نکته دوم اینکه این عمل به تنهایی شاید دهنکجی نباشه، اما وقتی در کنار دیگر اقدامات و تصمیمات آقای احمدی نژاد قرار میگیره، خب طبعا چنین برداشتی ازش میشه. آقای علم الهدا اخیرا گفته بودن که آقای خامنه‌ای در سفر به خراسان به معاون اول رئیس جمهور گفتن که استاندارها نباید عوض بشن قبل از انتخابات، اما آقای احمدی نژاد داره استاندارها رو عوض میکنه. در مورد رابطه با امریکایشون صحبت میکنه، مشکلش با مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه رو مرتب مطرح میکنه. خب طبعا وقتی همه اینها در کنار هم قرار بگیره، چنین تصوری به وجود میاد که آقای احمدی نژاد دارن دهنکجی میکنن.
آقای احمدی نژاد تغییر و تحولاتی رو که ظرف روزهای گذشته در کابینه خودش انجام داد، مهمترین و پرسر و صدا ترینش پست آقای محمد شریف ملکزاده است که ایشون رو رئیس جهانگردی کردن، در حالی که آقای ملکزاده حکم قضایی داشتن و بازداشت بودن مدتی و بعد به دستور آیت الله خامنه ای آزاد شدن. این تغییر و تحولاتی که آقای احمدی نژاد انجام میدن با چه قصد و نیتی است؟
به این تغییراتی که شما فرمودید، من تغییر وزیر ارتباطات رو هم اضافه میکنم و واگذاری مسئولیت ایشون به آقای نیکزاد. اینها رو من عمدتاً برخیش رو اصرار آقای احمدی نژاد بر سیاست‌های مد نظرش میدونم، مثل تأسیس وزارت امور زیربنایی که ابتدا قرار بود که وزارت راه و شهرسازی در کنار ارتباطات چنین وزارتخونه‌ای رو تشکیل بده، دعواهایی که ایشون با مجلس داشته، برخیش اصرار بر همکاری با چهره‌های وفادار به خودش هست و بخشیش هم یک دست کردن تیم دولت هست. آقای احمدی نژاد در پایان دوره خودش به سر میبره و مخالفینش در نظر دارن که ایشون رو وادار بکنن با برکناری برخی از افراد در انتهای دوره به صورت یک فرد منفرد باقی بمونه. آقای احمدی نژاد میخواد این تیم همراه رو با خودش حفظ کنه. این در آینده برای آقای احمدی نژاد نوعی فضای امنیتی ایجاد میکنه.
آقای احمد توکلی از نمایندگان مجلس مصاحبه کردن و گفتن که حداقل برداشتی که میتونن از عزل و نصب‌های اخیر رئیس جمهور داشته باشن اینه که در ماه‌های آخر مسئولیت خود حاشیه سازی میکنن و حتی گفتن که احکام اداری صادر شده از سوی آقای احمدی نژاد مقاصد غیر اداری پشتش خوابیده. این مقاصد غیر اداری مورد نظر آقای توکلی رو به چه صورت میشه تفسیر کرد؟
نظر ایشون از غیر اداری مشخصا مقاصد سیاسی هست. این گونه سخنان دو تا کارکرد میتونه داشته باشه. یک بخشیش کارکرد بازدارندگی و ایجاد ترس داره، مثل سخن آقای باهنر که گفته بودن انتخابات آینده سه قطبی هست، یعنی اصلاح طلبان، اقتدارگرایان مخالف آقای احمدی نژاد و تیم دولت. اینها برای ایجاد ترس هست که آقای احمدی نژاد دولت رو رها نمی کنند و میخوان این رو تداوم ببخشند. بخشی از این صحبت هام برای کوچک نمایی مخاطبان و حامیان آقای احمدی نژاد هست، مثل صحبت گروهی که اعلام کردند که دولت آقای احمدی نژاد 13% هواخواه داره برای تداومش. اینها همه در پی این هست که آقای احمدی نژاد رو از اینکه در دولت آینده نقشی داشته باشه باز بدارند.
گفتگوی وحیده پوراستاد رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب بپردازیم به گزارشی درباره اوضاع اقتصادی ایران. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید وضعیت کنونی اقتصادی ایران به گونه است که پیش بینی آینده را بسیار مشکل کرده است، چون پارامترهای اقتصادی دیگر در ایران تعیین کننده نیستند و آمارهایی هم که برای تحلیل و بررسی لازم است قابل دسترسی نیستند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چه تحلیلی میتوان از اقتصاد ایران داشت به خبر آنلاین میگوید برای تحلیل از اقتصاد ایران نیاز به اطلاعات دقیق تری است که فعالان اقتصادی در حال حاضر به این اطلاعات دسترسی ندارند تا بتوانند تحلیل مشخص در آینده ارائه دهند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختلافات در سطح مدیریت کشور بر این باور است که تقابل و اختلاف نظر مدیران نه برای حفظ مصالح کشور و یا برای حفظ موضع حرفه‌ای خودشان است، بلکه بیشتر شخصی یا سیاسی است که به ویژه اکنون و در آستانه انتخابات این استنباط بیشتر احساس می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد، به رادیو فردا میگوید نداشتن اطلاعات کافی توانایی تحلیل اوضاع اقتصادی را از کارشناسان میگیرد.
بدون اطلاعات تجربی و مورد تایید و به آزمون گذشته شده، قطعا میشه تایید کرد که نمیشه تصویری از اقتصاد داد که مبتنی باشه بر اون روش‌های پذیرفته شده در علوم اجتماعی و ژه اقتصاد. البته این امر چیز جدیدی نیست، به خاطر اینکه رئیس مرکز آمار ایران هم چند وقتی پیش گفت که ما اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنیم، در اختیار مسئولین امنیتی و مقامات بالای کشور می‌گذاریم، اونا اگر صلاح دیدن منتشر می‌کنن. در صورتی که این اطلاعاتی که میاد بیرون هر حال اطلاعات تایید شده نباشه و منطبق نباشه بر اون داده‌های تجربی، حتی اگر مدل‌های مناسبی در اختیار باشه یا تئوری‌های مناسب، بدون داده‌ها تحلیل امکان ناپذیره، یا تحلیل هایی که اگر بر اساس اطلاعات ناقص یا تحریف شده بشه، قطعا اون تصویری که از اقتصاد داده خواهد شد تصویر مناسبی نخواهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی از دسترسی نداشتن به آمار و داده های اقتصادی میگوید که رهبر جمهوری اسلامی در اولین دیدار خود با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در تیر ماه سال گذشته از بخش خصوصی خواست مستقلا به تحلیل اوضاع اقتصادی و تهیه آمار و داده های اقتصادی دست بزنند. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبر آنلاین درباره افزایش سریع بهای ارز در ماه‌های اخیر و نقش نرخ ارز در اوضاع اقتصادی کشور میگوید افزایش بهای نرخ برابری ارزها در ماه‌های گذشته به صورت بی‌برنامه و کنترل نشده در یک فضای هیجانی صورت گرفته است. بنابراین اتفاقات اخیر در نرخ ارز هیچگاه خواسته صادرکنندگان یا بخش خصوصی نبوده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی کشور میگوید اعداد و ارقام بانک مرکزی حاکی از این است که تحصیل ارز بیشتر از مصارف ارزی است، ولی واقعیت این است که بخش عمده‌ای از این ارز در جریان تحریم غیر قابل مصرف شده و این جریان مرتباً در حال تقویت شدن است و بیشتر و بیشتر از ارزی که به جهت فروش نفت یا میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و یا برخی از حوزه‌های صادرات غیر نفتی باید به دست ما برسد، موقتاً از دست ما خارج شده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
استفاده از بخاری نفتی در مدارس مناطق سردسیر کشور باز حادثه آفرید. انفجار یک بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد شهرستان پیرانشهر تا این لحظه 31 مجروح بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
خبر انفجار بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد از توابع پیرانشهر پیش از آنکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به پایان برسد به تهران رسید. هنوز آنقدر فرصت بود تا رسول خضری، نماینده مردم سردشت، در تذکر شفاهی خود از مسئولان دولتی بخواهد تا در این خصوص پاسخگو باشند. نماینده مردم سردشت در تذکر خود گفت اگر هر کجای دنیا این اتفاق‌ها می‌افتاد، وزیر آموزش و پرورش استعفا می‌داد. چرا در روستایی که گاز شهری دارد هنوز در مدارس از بخاری نفتی استفاده می کنند؟ آتش این بخاری نفتی را حتی کپسول آتش نشانی مدرسه هم نتوانست کنترل کند. یکی از ساکنان شیناباد در مورد جزئیات این حادثه می گوید
قبل از ساعت 8 بوده من فعال مرسته سر کلاس، اینم یه بخاری نفتی دارم، از بخاری نفتی آتش گرفته، بچه ها فکر کنم براشون روشن کرده و اونجا مثلا خودشون رفتن مستقل کلاس.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از آتش گرفتن بخاری نفتی کاربراتوری کلاس، مستخدم مدرسه تلاش کرده تا با استفاده از کپسول آتش نشانی آتش را مهار کند و در پی عدم موفقیت در این کار، بخاری را بلند کرده تا از کلاس بیرون ببرد که در حین انتقال بخاری منفجر شده و آتش در سطح کلاس منتشر شده است. خبرگزاری‌های داخلی نوشتند که 37 دانش آموز این کلاس 31 نفر دچار سوختگی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. حمید رضا عمرانی، رئیس اورژانس آذربایجان غربی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که 8 تن از این دانش آموزان وضعیت نامساعدی دارند و سوختگیشان بالای 40-50% گزارش شده است. به گفته او، مصدومیت تمامی این دانش آموزان که در مقطع 4 دبستان تحصیل می‌کردند، سوختگی است. یکی از ساکنان شیناباد در مورد وضعیت کلاس‌های درس در این روستا میگوید:
این مدرسه باست قدومی بوده، 3-4 تا کلاسه، ولی چون مدرسه کمه اکثر کلاس ها پرند، 40 دانش آموز داره، 35 دانش آموز داره.
به گفته این ساکن روستای شیناباد، این روستا در فاصله 5 کیلومتری پیرانشهر فاقد امکانات درمانی بوده و همه دانش آموزان به پیرانشهر و سپس به ارومیه منتقل شدند.
این نزدیک پیرانشهره، به ارومیه منتقل شدن، چون پیرانشهر هم امکانات نداره، همه به ارومیه منتقل شدن. اکثرا میگن صورتشون سوخته، صورت و شکمون این سوخته.
به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، در این حادثه 31 دانش آموز دچار سوختگی شدند که 3 نفر از آنها توسط هلال احمر و بقیه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. پیش از این نیز در سال 1383 در مدرسه درودزن در استان فارس بخاری یک کلاس آتش گرفت و 8 دانش آموز دختر و پسر به شدت دچار سوختگی شدند.
آثار نقاشی، مجسمه و عکاسی 40 زن جوان ایرانی چندی است در نمایشگاهی در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، به تماشا گذاشته شده. این نمایشگاه با تلاش خانم فری ملک مدنی شکل گرفته. خانم ملک مدنی در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره چگونگی شکلگیری این نمایشگاه اینطور گفته:
این مشکلی هست که 40 زن هنرمند جوان ایران تو شرکت کردن که همشون از بچگیشون وقتی وارد مدرسه شدن به جز جمهوری اسلامی زمان دیگه رو نشناختن. بچه‌های نسل جمهوری اسلامی هستن، تقریبا هیچ کدومشون معروف نیستن و ما از طریق فیسبوک اقدام کردیم. تنها موردی که لازم بود نداده باشن واسه اینکه شرکت بکنن این بود که زن باشن، تاریخ تولدشون بین 1351 تا 1371 باشه و قبلا هم اقلا یک تونه نمایشگاه داشته باشن. بعد از اینکه کسایی که با ما تماس گرفتن و بعد انتخاب کردیم، رفتم یکی یکی دیدمشون، بعد ازشون خواستم کارهایی که تا به حال وقت نشده که نمایشگاه بذارن واسهش. برای اینکه جوونا الان وقتی میخوان برن تو گالریا درخواست بکنن یه نمایشگاه داشته باشن، بهشون میگن برین 3 سال دیگه بیاین. یعنی اینقدر جوونا زیاد هستن که دلشون میخواد نمایشگاه داشته باشن. این کارهایی که من نشون میدم اغلبش هنوز یا قبول نشده تو نمایشگاه یا هنوز وقت نکرده که توی نمایشگاه شرکت بکنه.
خانم ملک مدنی، بگین که کارها بیشتر در چه زمینه‌هایی از هنر هست؟
بیشتر این کاری که هست نقاشیه، بعد مقدار زیادی هم عکاسی هستش، بعدم یه چند تا حجم هست.
سبک و سیاق کارها
خیلی خیلی مختلف. وقتی که شما میخواین راجع به یه نسل صحبت بکنین، همه آدمای اون نسل که یک جور فکر نمیکنن و یک جور کار نمیکنن. پس نگه من سعی کردم نشون بدم که چقدر سبکای مختلف، افکار مختلف وجود داره
و مسائلی که مطرح شده مسائل اجتماعی هست.
من اصلا هیچ تمی رو برقرار نکرده بودم، یعنی آزاد بود، ولی خب بالاخره یه تمای مشترک میاد بیرون از این 80 تا کاری که هست. بیشترینش راجع به حالت گذار باشه که از سنت به سوی مدرن بودن داره اجتماع ایران میره.
تا اونجا که من با خبر هستم، قرار هستش که این نمایشگاه رو شما در دیگر شهرهای اروپا هم به نمایش بگذارید.
بله، بعد از بروکسل میره آتن، بعدم میره ورشو لهستان در بلژیک. خیلی همه روزنامه ها راجبش صحبت کردن، مجله ها، واسهشون خیلی جالبه.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با فری ملک مدنی.
در زندان متولد شدم، روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان. تا
تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوپا، انداختم دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
مستند رادیویی در زندان متولد شدم را میتونید پنجشنبه ساعت 20:30 و جمعه ساعت 12:30 به وقت ایران بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار و گزارش های مختلف از ایران و سراسر جهان. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، زمین لرزه‌ای به شدت 5.5 ریشتر شهرستان زوهان را در شرق ایران و در نزدیکی مرز افغانستان لرزاند. گزارش‌های اولیه حاکی از جان باختن 5 نفر و مجروح شدن 20 نفر است. موافقان و مخالفان محمد مرسی روز چهارشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر با کوکتل مولوتوف به یکدیگر حمله کردند. بر پایه گزارش‌های این زد و خوردها زمانی آغاز شد که هواداران مرسی به گروهی از مخالفان که در کنار کاخ ریاست جمهوری چادر زده بودند حمله کردند. ماموران پلیس در این هنگام وارد عمل شدند و دو طرف را از یکدیگر جدا کردند. ناتو روز چهارشنبه از کره شمالی خواست تا دومین برنامه آزمایش موشکی خود در سال جاری میلادی را لغو کند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی تاکید کرده که انجام این آزمایش نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل است. در ایران 8 نفر از مجروحان آتش سوزی مدرسه شیناباد به تبریز منتقل شدند. معاون فنی و عملیات اورژانس کشور به خبرگزاری مهر گفت 29 نفر از دانش آموزان مجروح در این حادثه به ارومیه منتقل شدند و از این تعداد 8 نفر به دلیل وخامت سوختگی از ناحیه سر و گردن برای مراقبت‌های تخصصی به تبریز منتقل می‌شوند. در خبر دیگر، مجله فوربس در فهرست سالانه خود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را پرقدرت‌ترین شخصیت جهان دانست. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مقام دوم و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جایگاه سوم این مجله قرار دارد. در این فهرست 71 نام وجود دارد و به نوشته فوربس این تعداد بر اساس جمعیت 7,100,000 نفری جهان تعیین شده است. خانم نوشین،
خیلی ممنون آقای قایم. این جمعیت خیلی زیاده و هر چند سال یه بارم هی داره زیادتر میشه، گویا قرار ایستادن نداره. اما بپردازیم به اولین گزارش این بخش درباره مصر. در حالی که اعتراض‌ها به فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ادامه داره، محمد مرسی بعد از یک روز خروج از کاخ ریاست جمهوری دوباره به محل کارش در این کاخ بازگشته. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
بحران سیاسی در مصر، خصوصا بر سر تدوین قانون اساسی جدید، گویا مردم این کشور را به دو دسته تقسیم کرده است. هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین در یک سو و اپوزیسیونی متشکل از گروه‌های مختلفی از جمله لیبرال‌ها، چپگراها و جوانان در سوی دیگر. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی که همکنون در فنلاند ساکن است، درباره آرایش این گروه‌ها معتقد است:
یک اشتباه آقای مرسی برای اینکه سهم بسیاری از قدرت رو طلب کردش در دستور قانون اساسی که او پیشنویسش رو پیشنهاد کرده، موجب اتحاد طیف‌های گسترده‌ای شده بود که هر کدوم از اونها با هم اختلافات زیادی داشتن. اما در حال حاضر اینها همگی خودشون رو در برابر به گفته خودشون یک فرعون جدید می‌بینن، تا اینکه او رو مجبور به عقب نشینی کنن، بلکه او رو دولت او رو ساقط بکنن.
از زمان برکناری حسنی مبارک در حدود بیش از 20 ماه پیش و پس از روی کار آمدن دولت محمد مرسی، مصر هنوز قانون اساسی تازه‌ای ندارد. اعتراضات به رئیس جمهوری از روز دوم آذر ماه شدت گرفت، زمانی که رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. این در حالی است که حسین علیزاده که خود در دفتر نمایندگی ایران در قاهره فعالیت کرده، معتقد است که روند تدوین قانون اساسی در کشوری چون مصر احتیاج به زمان زیادی دارد.
آقای مرسی برای اینکه بخواد این قانون اساسی رو دست بزنه، طبیعتاً بایستی کوهی رو ویران بکنه و در برابر اون کوهی رو برافرازه. اشتباه آقای مرسی در این هست که فکر میکنه گذاره به این مدینه فاضله‌ای که ایشون بر اساس مبنای تفکر اخوانی، یعنی تفکری که مبتنی بر شریعت هست، ایشون فکر میکنه که میتونه این گذار رو در زمان کوتاهی با دستورات از بالا انجام بده. و حال اینکه همچنین کارهای رو خدا مبارک هم انجام میداد و امثال خدا آقای مرسی هم فکرانش و بسیاری هم مبارزی واکنش نشون میداده. همون اشتباهی رو که آقای مبارک انجام داد آقای مرسی داره انجام میده و این گذار گذاری نیست که در عرض زمان کوتاهی تحقق پیدا بکنه.
آنطور که خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از قاهره گزارش داد، اعتراضات این روزها در مصر از زمان سقوط حسنی مبارک بی سابقه بوده است. اعتراضات از میدان نمادین تحریر قاهره آغاز شد و به کاخ ریاست جمهوری رسید. اما سوال اینجاست که قانون اساسی تازه تدوین شده از چه رو چنین خشمی را برانگیخته است؟ چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در مؤسسه امور بین الملل در وین، این سوال را این گونه پاسخ می‌دهد.
انتقاد به پیشنویس قانون اساسی از این روست که تهیه کنندگان آن هیچ تغییری در نظام استبدادی نداده و تنها افراد را جابجا کرده اند. در نتیجه علارغم آنچه انقلابیون سال 2011 می‌خواستند، ما شاهد هیچ تغییر نهادینی نیستیم و تنها رویکرد نظام در حالی که کلیت نظام حفظ می‌شود تغییر می‌کند.
آقای گنای که پس از خیزش‌های مردمی به طور مرتب به مصر و تونس سفر کرده، اضافه می‌کند که مردم در این کشورها از این واهمه دارند که نظام‌های استبدادی پیشین این بار تبدیل به حاکمیتی تمامیت‌خواه و در این حال اسلام‌گرا شود. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ترس اپوزیسیون از این است که تا زمانی که حاکمیت مثل گذشته قدرت داشته باشد، خطر به وجود آمدن یک سیستم استبدادی دیگر وجود دارد. کسی فکر نمی کند که ما به زمان مبارک در مصر یا بن علی در تونس باز خواهیم گشت. اما مردم نگرانند که آزادی هایی را که در این دوران کوتاه به دست آورده اند بار دیگر از دست بدهند. بسیاری از منتقدین دولت‌های جدید می‌گویند که هماکنون محدودیت‌ها برای آزادی از ماهیتی الزاماً سیاسی به فضاهای فرهنگی و دینی نیز کشیده شده است.
بیم و نگرانی مردم در مصر از قدرت دولت جدید در حالی است که محمد مرسی از زمان به قدرت رسیدن از منظر سیاست خارجی موفق عمل کرده است. اعلام تصمیم تازه رئیس جمهوری مصر مبنی بر افزایش اختیارات خود تنها یک روز پس از موفقیت او در میانجیگری برای برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل انجام شد. مجله تایم نیز در تازه ترین شماره خود عکس روی جلد این مجله آمریکایی را به مرسی اختصاص داده و او را مهمترین مرد خاورمیانه خوانده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی نیز با تایید این موفقیت خارجی اما معتقد است که ضعف‌های سیاست داخلی مرسی به کوتاه آمدن او در مقابل خواست مخالفان می‌انجامد.
این مسئله در اینجاست که رقبای او سهم بسیار زیادی از قدرت را از او می‌خواهند و در واقع منتظر این هستند که از رئیس جمهور صرفاً یک نمادی از قدرت باشه تا اینکه مظهر واقعی اعمال قدرت سیاسی باشه. بنابراین من تصور میکنم که وضعیت اقتصادی کشور به طرفی بره که آقای مرسی رو ملزم به بعضی امتیاز دهی ها بکنه، منتها سهم قدرتی که باید واگذار بکنه ناگزیر باید بسیار زیاد باشه.
اعتراضات در پایتخت پرحادثه مصر در حالی ادامه پیدا میکند که توجه جامعه جهانی نیز کم کم به این اعتراضات جلب شده است. در تازه ترین اظهار نظر در این باره، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت درگیری های تازه در مصر نشان دهنده لزوم برقراری گفتمان میان موافقان و مخالفان دولت مصر است.
نخست وزیر اسرائیل در سفرش به پراگ پایتخت جمهوری چک از پایبندی دولتش به ادامه گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها سخن گفت. دولت اسرائیل این روزها با انتقاد جامعه جهانی از سیاست شهرک‌سازی‌های تازه آن دولت روبروست. بیشتر بشنوید از علیرضا کرمانی.
سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل، سفری به پراگ برای سپاسگزاری از همراهی جمهوری چک با اسرائیل و سفری به آلمان که انتظار می رود صدر اعظمش باز هم همچون این روزها از نخست وزیر اسرائیل و سیاستهایش انتقاد کند. اگرچه نخست وزیر اسرائیل در پایتخت جمهوری چک گفت که همچنان به گفتگوهای صلح با فلسطینی ها متعهد است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از آن که رهسپاره آلمان شود روز چهارشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد تا آنچنان که خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید از پتر نچاس رئیس جمهوری چک سپاسگزاری کند. جمهوری چک تنها کشور اروپایی و یکی از 9 کشوری بود که هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به ارتقای جایگاه دولت خودگردان فلسطین رأی نداد. البته در آن رأی‌گیری دولت فلسطینی به عنوان کشور ناظر غیر عضو در مجمع عمومی سازمان ملل ارتقا پیدا کرد. توفیقی که محمود عباس در بازگشت به رام الله از آن اینگونه یاد کرد که جهان به کشور فلسطین آری گفت. اما به گزارش رویترز نخست وزیر اسرائیل پیش از رهسپار شدن به سوی آلمان در پراگ به خبرنگاران گفت که تنها راه رسیدن به صلح با فلسطینی ها راه حل دو دولت برای دو ملت است و دولت اسرائیل همچنان به گفتگوهای صلح با همسایگان فلسطینیش پایبند است. با این حال رویترز اضافه می‌کند که بنیامین نتانیاهو در آلمان با انتقادهای آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور روبرو خواهد شد. آنگلا مرکل در هفته‌های گذشته به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که اسرائیل به خاطر ادامه سیاست شهرک‌سازی‌هایش منزوی خواهد شد. در روزهای اخیر نیز جامعه جهانی از جمله دولت‌های آمریکا، بریتانیا و نیز اتحادیه اروپا همچنین دبیر کل سازمان ملل ساخت و سازهای تازه اسرائیل در اراضی اشغالی را محکوم کرده اند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و در آخرین گزارش، سازمان شفافیت بین المللی که هر ساله بر پایه داده‌های رسمی و تحقیقات خود میزان فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان رو بررسی می‌کنه، گزارش سال 2012 خودش رو منتشر کرده. جزئیات بیشتر این گزارش از جمشید زند.
سازمان شفافیت بین المللی که میزان فساد حکومت‌ها در 176 کشور جهان را بررسی کرده می‌گوید ایران در این فهرست نسبت به سال گذشته 13 رتبه نزول داشته و امتیاز آن 28 است. ایران که در گزارش سال گذشته شفافیت بین المللی در رتبه 120 قرار داشت، در سال جاری همرده کشورهای روسیه و قزاقستان است. در گزارش شفافیت بین المللی، سومالی با کسب 8 امتیاز عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند. کمترین فساد حکومتی در 3 کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند گزارش شده که هر کدام 90 امتیاز گرفتند. پس از این 3 کشور، سوئد، سنگاپور، سوئیس، استرالیا، نروژ، کانادا و هلند قرار دارند. آلمان در فهرست سال 2012 شفافیت بین‌المللی رتبه 13 را در اختیار دارد که 1 پله نسبت به سال گذشته ترقی کرده است. ژاپن در رده 17 باقی مانده و آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد در رده 19 است. آمریکا در سال 2011 و در میان 183 کشور جهان در رتبه 24 قرار داشت. وضعیت چین در این جدول بدتر شده و از رده 75 در سال گذشته به 80 در سال جاری رسیده است. در گزارش شفافیت بین‌المللی، امتیاز کشورها از 0 تا 100 در نظر گرفته شده. کشوری که دارای امتیاز 1 است، فاسدترین و کشوری که دارای امتیاز 100 است، پاکترین کشور جهان معرفی شده‌اند. شفافیت بین‌المللی می‌گوید برغم تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف جهان، جدول تهیه شده نشانگر آن است که 2/3 از مجموع 176 کشور مورد بررسی امتیازی زیر 50 کسب کرده اند که حاکی از گسترش فساد در این کشورهاست. این گزارش همچنین می افزاید اعتراض‌های روبروش نسبت به فساد حکومت‌ها باعث شد تا طی یک سال گذشته برخی از رهبران آنها از قدرت ساقط شوند. اما میزان رشوه، فساد قدرت و معاملات پنهانی در بسیاری از کشورها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در این گزارش ابراز نگرانی شده که به رغم وقوع بهار عربی در برخی از کشورهای خاورمیانه، نشانه‌های اندکی درباره بهبود اوضاع این کشورها از نظر مسئله فساد به چشم می‌خورد. در این گزارش به طور مشخص به مصر اشاره شده که با 6 پله سقوط در رده 118 قرار گرفته است. در خاورمیانه دو کشور قطر و امارات متحده عربی بالاترین امتیاز را دارند و به طور مشترک رتبه 27 را به خود اختصاص دادند. اسرائیل هم در این زمینه با کسب 60 امتیاز از نظر شاخص فساد دولتی در جهان در رتبه 39 قرار دارد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید و ساعت تقریبا 45 دقیقه بامداد در ایران هست. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.